مادر پنهان است، نوزاد در میان سه لایه محکم پوشیده است. خداوند نطفه را مرحله به مرحله پرورش می دهد و آن را از صورتی به صورت دیگر در می آورد تا پس از 9 ماه به صورت نوزادی کامل به دنیا بیاید. پایان آیه خطاب به منکران وجود خدا و کسانی که برای او شریک قائل می شوند می فرماید: این از خدایی که هم آفریدگار شماست و هم پروردگار شما و هیچ کس جز او قدرت چنین آفرینش و پرورشی را ندارد. پس چرا شما منحرف شده و به سراغ دیگران می روید؟ مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که همه انسان‌ها از هر قوم و نژاد و رنگ و زبان از یک پدر و مادر و از یک جنس و ریشه هستند، لذا با هم برابرند. نکته دوم این که گرچه زن و مرد از نظر جسمی تفاوت‌هایی با هم دارند، اما هر دو از یک نوع هستند و در انسانیت و کسب کمالات انسانی یکسانند. نکته سوم این که آفرینش انسان در چند مرحله انجام می گیرد و دوران جنینی او از معجزات پنهان خداوند است. با تولد نوزاد عظمت این اعجاز خداوند آشکارتر می شود. و نکته پایانی این که خداوند خالق ما، مدبر امور ما و مالک وجود ماست. همه نعمتها را از او بدانیم، به او ایمان بیاوریم و فقط به او تکیه کنیم، زیرا دیگران نیز مانند ما مخلوق او و مملوک او هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
شنونده برنامه در رادیو نور هستید. در ادامه جناب آقای هاشمی اورزگانی، کارشناس ارجمند برنامه، برای شما صحبت میکنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. یکی از مهمترین مسائلی که در زیبا زیستن ما انسان‌ها دخالت دارد آن است که ما زندگی خود را زیبا بسازیم در پرتو زیبا کردن رابطه خود با خدا. اگر رابطه ما با خداوند و با آفریدگار عالم زیبا باشد، زندگی ما سراسر زیبایی خواهد بود. برای دستیابی به زندگی نیکو ما باید بکوشیم رابطه خود را با معبود خیش زیبا بسازیم و در این زمینه ما باید بسیار بسیار بیندیشیم که چگونه میتوان رابطه خود را با معبود خیش و با آفریدگار خیش زیبا ساخت. بر اساس آموزه های اسلامی، زیبایی و حسن حقیقی تنها و تنها در صورتی محقق می شود که انسان مذهب توحیدی داشته باشد و هماهنگ با قوانین توحیدی عمل کند، یعنی تمام صحنه های زندگی را در مدار توحید ببیند و در مدار توحید فعالیت کند و به حرکت و پویایی و پویش بپردازد. از این رو راه انحصاری توحید اسلامی همون راه مشترک فطرت و عقل فطری و شرع است که البته نامها متفاوت است، ولی همگی یک مسیر را نشان می دهند. بر اساس آموزه ها و دستورات مکتب اسلام هر حکم قطعی عقلی مورد تأیید شرع و هر حکم شرعی قطعی و اثبات شده مورد پذیرش عقل است. هر عقیده و هر ایدولوژی دیگری که بر پایه برداشت‌های شخصی انسان و خواست‌های فردی او یعنی هوای نفسی او باشد، موجب انحراف انسان از مسیر زیبا آفرین زندگی می شود و هرچه انسان بر این مسیر انحرافی اصرار کند، از مسیر توحید و یگانگی و از مسیر زیبایی هماهنگی با فطرت و عقل متاسفانه بیشتر فاصله می گیرد. بنابراین قرار گرفتنی در فرهنگ توحیدی و هماهنگی رفتار با آموزه های توحیدی امر ضروری و لازم است که همه ما باید بدون توجه بکنیم و به همین دلیل است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جمله می فرماید من کان مع الله کان الله معه، هر کسی که با خدا باشد خدا نیز با او خواهد بود. و معلوم است که هر کسی که خدا با او باشد زندگی او زندگی زیبا خواهد بود. یا در کلام معصوم آمده است که می فرماید من کان لله کان الله له، هر کی برای خدا باشد خدا برای او خواهد بود. یا به قول مولانای بلخ چون شدی من کان لله از وله، حق تو را باشد که کان الله له. یعنی اگر تو برای خداوند کار انجام بدهی خداوند نیز برای تو کار انجام خواهد داد. اگر انسان یک قدم به سوی خدا برود خدا گام های به سوی او بر می دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنتی فله عشر امثالها، کسی که یک کار نیک، منظور کاری است که به سمت و سوی رضایت خداوند و قرب او انجام می شود و قدمی است که به سوی او برداشته می شود، اگر انسان یک کار نیک انجام بدهد خداوند برای او 10 برابر پاداش می دهد. این پاداش دادن مربوط به آخرت تنها نیست، در همین دنیا نیز خداوند به او بدین گونه پاداش می دهد که اگر یک کار نیک انجام بدهد و یک حرکت و یک گام به سوی قرب خدا بردارد خداوند 10 گام دیگر را به او نزدیکتر می شود و توفیقات و الطاف خیش را نصیب او می سازد. و بسیار جای تأسف است که انسان به باور توحیدی رسیده باشد و عمل توحیدی نداشته باشد، که البته عمل از ایمان توحیدی جدا نیست. ممکن است کسی به لخلقه زبان و ادعای زبان ادعای ایمان بکند ولی باور توحیدی نداشته باشد و عمل توحیدی به طور طبیعی از او سر نخواهد زد. اون زمان انسان می تواند به رفتار توحیدی و زیبا دست پیدا بکند که زبان او، قلب او و عمل او هم دیگر را تصدیق کند و هر سه هماهنگ در مسیر توحید باشد. یعنی چی؟ بدین معنا که هر اون چرا میگوید، هر اون چرا میاندیشد و هر اون چرا انجام میدهد صرفاً و صرفاً در جهت رضای الهی و تقرب به خداوند باشد و نه چیزی دیگر و هدف و ملاک و معیار دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و جالي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آلي محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین. اگر خواستین از طریق سایت هم شنونده برنامه ما باشین، parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روز دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
الرحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک که شما شنوندگان گرامی. تسلیت و تعزیت عرض می کنم سال روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را محضر یکایک که مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی، بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار با انتشار یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد محمد اشرف غنی هنگام فرار بیش از $1,000,000 پول نقد به همراه نبرده است. پیش از این غنی متهم شده بود که هنگام فرار از کابل $169,000,000 پول با خود برده است. سیگار در گزارش اظهار کرده که غنی درخواست برای مصاحبه را رد کرده اما پذیرفته است که از طریق وکیلش به پرسش‌ها پاسخ دهد، هرچند وکیل غنی نیز از 56 پرسش تنها به 6 پرسش پاسخ داده است. وکیل غنی در نامه‌ای که با سیگار فرستاده نوشته است که غنی به کارهایی که در دوره تصدی ریاست جمهوری خود انجام داده است افتخار می‌کند و اعتقاد دارد که همواره وظایف خود را با شرافت و صداقت انجام داده است. وکیل غنی افسود بر اساس قانون اساسی افغانستان رئیس جمهوری هیچ گونه اختیار یا مسئولیتی برای نظارت یا مداخله در مخارج روزانه دولت ندارد، بنابراین جای تعجب نیست که غنی در دوران تصدیش مسئولیت اجرا رسیدگی یا تفتیش مخارج دولت را نداشته است. بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار در گزارش ابتدایی خود گفته بود که ظاهراً میلیون‌ها دلار بودجه ریاست امنیت ملی افغانستان با فروپاشی دولت به سرقت رفته است. منابع خبری تحت مدیریت طالبان از ایجاد و شروع فعالیت یک ریاست برای بازنگری نصاب تحصیلی خبر داده است. منابع خبری میگویند بر اساس حکم ملا هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان، این ریاست در تشکیلات وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده و کارش را آغاز کرده است. گفته شده است که این ریاست دارای 6 آمریت است و در مجموع 25 کارمند دارد. هدف اصلی از ایجاد این ریاست بازنگری نصاب نهادهای تحصیلی کشور در روشنایی احکام اسلامی گفته شده است. چندی پیش کابینه طالبان فیصله کرده بود که نصاب تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی بازنگری و مطابق احکام اسلامی اصلاح شود. پیش از این گزارش‌های نیز منتشر شد که طالبان در نظر دارند تغییرات گسترده‌ای را در نصاب درسی دانشگاه‌ها وارد کنند. در ادامه برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی، در واکنش به حمله اخیر صرافان کابل اقدام اخیر واشنگتن در نقض حاکمیت ملی افغانستان را محکوم کردند. صرافان سرای شاهزاده امروز 19 اسد با تجمع اعتراضی حمله هوایی آمریکا به کابل را محکوم کردند. اتحادیه صرافان، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و برخی از تاجران افغانستان امروز در واکنش به حمله هوایی آمریکا در کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
کابل پایتخت افغانستان امروز شاهد تظاهرات ضد آمریکایی بود. صرافان، زرگران، مغازه‌داران و تاجران امروز در مقابل سرای شاهزاده کابل، بزرگترین مرکز داد و ستد اسعار خارجی، تجمع نموده حمله طیاره بدون سرنشین آمریکا را در کابل به شدت محکوم نموده و این حمله را تجاوز به خاک حاکمیت و استقلال افغانستان خوانده و از کشورهای همسایه خواستند تا به امریکا و سایر کشورها اجازه ندهند که با استفاده از خاک آنها علیه حاکمیت ملی افغانستان، استقلال و آزادی کشور اقدام شود. مظاهره کنندگان شعارهای ضد آمریکایی را سر می دادند و همچنان شعارهای ضد پاکستانی را سر دادند و در این شعارها خوانده می شد که بایدن از دشمنی با افغانها دست بردار، حمله آمریکا بر کابل تجاوز آشکار است و آن را به شدت محکوم می کنیم. و در ابتدا زیرک سخنگوی اتحادیه صرافان افغانستان گفت که اجتماع و احتجاج امروز ما علیه آمریکا به دلیل حمله هوایی این کشور در افغانستان است. همچنان یونس مهمند رئیس اتاقهای تجارت صحبت کرد و گفت که تمام سکتورهای خصوصی از این موضوع نارام هستند و ناراحت هستند که امنیت افغانستان مورد تهدید قرار بگیره. مهمند گفت که افغانستان به توافقاتی که انجام داده به او پابند است و سکتور خصوصی خواهان برقراری روابط با تمام دنیا می باشد و ما در حقب امارت استاد هستیم. اگر دنیا می خواهد که امنیت تأمین شود، باید متوجه اقتصاد افغانستان باشه، باید تعذیرات را برداره، مشکلات اقتصادی افغانستان حل شود، نه ای که سرزمین افغانستان را مورد تجاوز قرار بده. همچنان امین جان خوستی رئیس اتحادیه صرافان کابل این اقدام آمریکا را محکوم کرد و گفت که ما جنگ نمی خواهیم، افغانها جنگ را ضد تمدن، ضد پیشرفت و ترقی می دانند و هر قسم تجاوزی که در منطقه و جهان باشند ما مخالفش هستیم. در بعضی از ولایات دیگر تظاهرات ضد آمریکایی امروز راه‌اندازی شد و شعارهای ضد آمریکا و ضد پاکستان سر داده شد.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان و گزارشی از دون شرق افغانستان همکارم آقای شینواری.
اتحادیه صرافان شهر جلال آباد با راه‌اندازی تظاهرات صلح‌آمیز حمله اخیر طیاره بدون سرنشین آمریکا را بر کابل محکوم نموده، خواستار آزادسازی پول بلوکه شده مردم افغانستان از سوی آمریکا شدند. تظاهر کنندگان گفتند آمریکا نباید دیگر بالای مردم افغانستان ظلم کند. صدها تن از صرافان و تاجران شهر جلال آباد با مسدود نمودن مارکت‌های تبادل اسعار در این تظاهرات ضد آمریکایی سهیم بودند. آنها در حالی که بر علیه آمریکا شعار می‌دادند، حمله اخیر طیاره بدون سرنشین بر منطقه شیرپوری کابل را محکوم نمود. آمریکا مدعی شده است که در این حمله ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده را به قتل رسانیده، اما این ادعای است که حکومت موقت طالبان تا اکنون آن را تایید نکرده است.
مرگ به آمریکا! مرگ به آمریکا! زنده باد افغانستان!
غلام مصطفی رحیمی رئیس اتحادیه صرافان شهر جلال آباد در سخنرانیش به تظاهر کنندگان گفت امریکا با این حملهش ثابت نمود که بر مردم بی‌دفاع افغانستان ظلم نموده و هر گونه نرمهای بین‌المللی را زیر پا نموده است. وی گفت هر مشکلی را می توان از راه مفاهمه و گفتگو حل و فصل نمود. با گفته موصوف امریکا باید به جای استعمال زور از تعامل مثبت با مردم افغانستان کار بگیرد. رئیس اتحادیه صرافان شهر جلال آباد همچنان خواستار رهایی پول بلوکه شده مردم افغانستان از سوی امریکا شده، گفت در حال حاضر مردم با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. در صورتی که این پول به افغانستان داده شود، از یک طرف اقتصاد ورشکسته این کشور دوباره رشد خواهد نمود و از جانب دیگر فرصت های کاری به مردم افغانستان فراهم خواهد شد.
اول قدم که زمین گسته شو آقا کنگل شوی پیسی چه امریکا ظالمانه بندی کردی دی من خواهانه جاقه اصو چه باید زمین پیسی زد نظر اخلاسی چی او ترسو زمین مظلوم ملت اقتصاد بیتا پا پخوت ریگی.
حمله طیاره بدون سرنشین امریکا بر منطقه شیرپوری کابل با واکنش‌های مختلف در داخل و خارج از کشور روبرو گردید. این در حالی است که حکومت موقت طالبان تا اکنون تنها حمله را تایید نموده، اما معلومات بیشتر را در خصوص ادعای امریکا مبنی بر کشته شدن فرد شماره‌ای شبکه القاعده به مردم ارائه ننموده است. علاوه از این در مورد تسلیم نمودن پول بلوکشده به یک ادرس معتبر سومی از سوی امریکا مذاکرات بین نمایندگان حکومت موقت طالبان و نماینده امریکا برای افغانستان در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفت، اما نتایج آن تا هنوز روشن نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. وزیر نیروی ایران برای بررسی حقابه ایران از رود هیرمند وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت، با احداث سد کمالخان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملا مانع از اجرای این پیمان شد که خسارات‌های فراوانی را و زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران و خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. با روی کار آمدن دولت موقت طالبان در افغانستان، این دولت موقت بر پایبندی و معاهده هیرمند در خصوص حقابه ایران تاکید دارد، اما تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با نماینده وزارت امور خارجه چین درباره تعمیق مناسبات دیدار و گفتگو کرد. نماینده وزارت خارجه چین روز گذشته با منظور گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شده است. چین از معدود کشورهایی است که در یک سال گذشته که طالبان دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفته، قراردادهایی را در زمینه کشف و استخراج منابع معدنی با کابل امضا کرده است. با گزارش خبرگزاری جمهور، وزارت دفاع طالبان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع با یوشیا یونگ نماینده وزارت امور خارجه چین در کابل دیدار کرده است. این بیانیه می‌افزاید مجاهد در دیدار با مقام چینایی از کمک‌های پکن به آسیب دیدگان زلزله‌های اخیر سپاسگزاری کرده، سپس هر دو طرف روی مسائل اقتصادی و همکاری‌های بیشتر دو جانبه در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سناتوران آمریکایی از لایحه‌ای حمایت کردند که با تصویب آن به هزاران افغانستانی مهاجر که در این کشور در اقامت موقت به سر می‌برند حق شهروندی داده می‌شود. در این لایحه افزون بر ارائه خدمات اسکان و مهاجران افغانستانی دارای ویزای ویژه مهاجرتی برای کسانی که در کنار نیروهای آمریکایی به عنوان کماندو و کارکنان نیروی هوایی می‌جنگیدند و زنانی که در تیم‌های ویژه ضد تروریسم خدمت می‌کردند خدمات اسکان پیش‌بینی شده است. آرل بلونموئر نماینده دموکرات و پیتر مایجر جمهوری خواه از حامیان لایحه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند ما باید به تعهد خود برای ارائه پناهگاه امن و قانونی برای کسانی که داوطلبانه جان خود را در خط حمایت از ماموریت آمریکا در افغانستان گذاشتند فدا کنیم. این لایحه ممکن است با مخالفت برخی از جمهوری خواهان ضد مهاجرت مواجه شود. شایان ذکر است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان هزاران نفر از شهروندان افغان از این کشور فرار کردند و شمار زیادی از آنان هنوز منتظر پذیرفته شدن درخواست‌های پناهندگیشان از سوی آمریکا و متحدان این کشور هستند. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران اهانت تعدادی از عناصر ضد انقلاب در آلمان به ساعت مقدس قرآن کریم را محکوم کرد. روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران با صدور بیانیه تصریح کرد اهانت وقیحانه تعدادی از عناصر ضد انقلاب در هامبورگ به ساحت و حریم مقدس قرآن کریم برگ دیگری از ذات و هویت آنها را در ضدیت با اصل دینداری و خداپرستی نمایان ساخت. در این بیانیه آمده است اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم صرفاً معطوف به عناصر خودفروخته ضد انقلاب نخواهد بود و دستگاه‌های دولتی و امنیتی آلمان نیز باید پاسخگوی زمین سازی خود جهت تکرار این اقدامات اسلام ستیزانه باشند. بیانیه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران می‌افزاید بر اساس شواهد و مستندات موجود اسلام ستیزی و اکنون قرآن ستیزی آشکار در غرب محصول یک تحول فکری در جوامع این کشورها نبوده و بالعکس خروجی تاریک اتاق‌های فکر نهادهای اطلاعاتی و فکری کشورهای مانند آلمان و فرانسه محسوب می‌شود. در این بیانیه آمده است سکوت معنادار پلیس هامبورگ در برابر اهانت آشکار اخیر به قرآن کریم و عدم اقدام حداقلی در مواجهه با عناصر ضد انقلاب با وضوح این فرضیه را تقویت می کند که دستورالعمل غیر اعلامی نسبت به رواج اسلام ستیزی نظاممند در جوامع گوناگون اروپایی با عاملیت جریان‌های پشت پرده و آشکار قدرت در غرب وجود دارد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
بین نماز وقت دعا گریه می کنی، با هر بهانه در همه جا گریه می کنی، در التهاب آه خودت آب می شوی، می سوزی و بدون صدا گریه می کنی. هرچند زهر قلب تو را پاره پاره کرد، اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی. اصلا خود تو کرب و بلای مجسمی وقتی برای خون خدا گریه می کنی. آب خوش از گلوی تو پایین نمی رود، با ناله های با عطشا گریه می کنی. با یاد روزهای اسارت چه می کشی، هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی. با یاد زلف خونی سرهای نیسوار، هر صبح با نسیم صبا گریه می کنی. هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای، هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی. دیگر بس است چشم ترت درد می کند، از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی. تسلیت باد سال روز شهادت امام لحظه های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان.
سجاده ای بگو چه ملائک دعای تو، سجاده ای بگو چه ملائک شب خوش چین خلوت تو با خدای تو، شب خوش چین خلوت تو با ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، ای چشم آسمان و زمین مانده خیره وا، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، بر شور و جذبه های تو در سجده های تو، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، ای دیدن قتال غم انگیز کربلا، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو، حزن همیشه ساخت از ماجرای تو. یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک روز بود واقعه سرخ کربلا، یک عمر وقف داشت ولی کربلای تو، یک عمر وقف داشت چون وقف داشت. ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، ای وارث پیامبر و حیدر که اختران، بر آفتاب و فخر کنند از ولای تو، بر آفتاب فخر کنند از ولای تو. محراب را به وقت مناجات تو همه، محراب را به وقت مناجات تو همه افتاده لرزه ها به تن از های های تو افتاده لرزه ها به تن از های های تو ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ ای زینت تمامی پرهیزیان بزرگ وی زیور تمام دعاها دعای تو وی زیور تمام دعاها دعای تو وی زیور تمام دعاها دعای تو وی زیور بح بح ای زیور تمام دعاها تو در مدح تو ترانه توحید سر دهد در مدح تو ترانه توحید سر دهد هر چند و نیست زمزمه من سزای تو هر چند و نیست
از همراهیتان با رادیو خودتان تشکر میکنیم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد مورد رضایت و پسند شما خوبان قرار گرفته باشد.
رویدادهای غرب آسیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان انشالله که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. حدوداً 15 دقیقه خدمتتان هستیم. اما در برنامه این هفته نگاهی داریم به ادامه رویکرد تروریستی رژیم اسرائیل در سایه سکوت سازمان‌ها و قدرت‌های جهانی، همچنین نگاهی داریم به تحولات عراق و در ادامه صحبت‌های عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش انصار الله یمن را بررسی خواهیم کرد. دعوت می‌کنم ما را همراهی بفرمایید. رژیم صهیونیستی در دور جدید حمله های خود علیه باریکه غزه ترور فرماندهان مقاومت را در دستور کار قرار داده. دور جدید حمله های رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه از روز جمعه گذشته آغاز شد. در گام اول ترور تیسیر الجعبری فرمانده منطقه شمالی تیبهای قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و این فرمانده فلسطینی بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شامگاه شنبه نیز خالد منصور فرمانده منطقه جنوبی سرای القدس ترور شد و به شهادت رسید. احمد مدلل فرمانده بلندپایه جهاد اسلامی نیز هدف ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اما این ترور ناکام بود. در این جنایت فرزند احمد مدلل به شهادت رسید. این رخدادها نشان می‌دهد رژیم تروریستی صهیونیستی از روش ترور به طور خاص در این جنگ بهره گرفته است. علل مختلفی برای تمرکز بر ترور در این جنگ وجود دارد، اما مهمترین دلیل به گفته کارشناسان این است که رژیم صهیونیستی در انجام عملیات تروریستی تبحر دارد. این رژیم مصداق بارز تروریسم دولتی است و از ترور در داخل اراضی اشغالی در فلسطین، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها بهره می گیرد. سازمان های اطلاعاتی و نظامی رژیم اسرائیل آموزش های ویژه ترور می بینند و به ترور به عنوان یک شیوه عملیاتی نگاه می کنند. اما عامل دیگر بهره گیری از ترور این است که رژیم تروریستی صهیونیستی تصور می کند با ترور فرماندهان مقاومت مانع ادامه روند تقویت موقعیت و جایگاه گروه های مقاومت در مقابل این رژیم و همچنین در نظم امنیتی غرب آسیا می شود. بدون تردید این برداشت رژیم صهیونیستی نادرست است، زیرا این رژیم تاکنون فرماندهان بزرگی را از محور مقاومت ترور کرده و به شهادت رسانده، اما محور مقاومت نه تنها متوقف نشده بلکه با گذشت زمان قوی تر نیز شده و امروز قدرت نظامی خود را به حدی رسانده که توان پاسخگویی به جنایت های رژیم اشغالگر را دارد. اما برای بررسی بیشتر حمله های اخیر رژیم صهیونیستی به باریکه غزه دعوت میکنم که بشنوید تحلیلی از محترم تقوینی یا کارشناس مسائل سیاسی.
ببینید، در خصوص حملات اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه، من باید این نکته رو بگم که این حملات بیش از آن که به غزه مرتبط باشه به فعالیت‌های جنبش جهاد اسلامی در کرانه غربی رود اردن و بالاخص شهر جنین مرتبط است، چون شهر جنین در شمال کرانه باختری رود اردن به شدت تحت نفوذ جنبش جهاد اسلامی است و در اونجا گروه‌های مقاومت و جوانان در حال سازماندهی شدن و عملیات علیه رژیم صهیونیستی هستند و به همین دلیل این رژیم حساسیت بسیاری روی امنیت کرانه غربی رود اردن داره. این رژیم در طی روزهای گذشته شیخ بسام سعدی از رهبران ارشد جنبش جهاد اسلامی در شهر جنین رو دستگیر کرد و با توجه به اینکه جنبش جهاد هشدار داد نسبت به سلامت این فرد و اینکه اقدامات متقابل را انجام خواهد داد، اسرائیل سعی کرد با حمله به نوار غزه حساسیت خودش رو نسبت به شعله ور شدن اعتراضات و مقاومت علیه اشغالگری در کرانه غربی نشون بده و به اعتقاد من اتفاقات اخیر نشان دهنده این هستش که رژیم صهیونیستی از شعله ور شدن مقاومت فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن به شدت نگرانه و سعی میکنه که کانونهای فرماندهی مقاومت رو هدف قرار بده.
بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه رویدادهای غرب آسیا. همچنان در خدمتتان هستیم. دوستان، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsiday.com/dari. البته در سایت رادیو دری هم برنامه ها بارگذاری میشه و هم میتونین که برنامه های رادیو را به صورت زنده و مستقیم بشنوین و البته خبرها، گزارش ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین با آدرس parsiday.com/dari. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه بحث نگاهی داریم به تحولات عراق. موضع دولت عراق در قبال تحولات اخیر این کشور از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته. در این زمینه باید گفت که مصطفی الکاظمی نخست وزیر از گروه های سیاسی عراق خواسته خویشتنداری به خرج دهند و مسیر گفتگو را برای حل تعارض ها و اختلاف ها برگزینند. این موضوع در حالی است که برخی گزارش ها در عراق حاکی از این است که نیروهای امنیتی که تحت کنترل دولت موقت الکاظمی قرار دارند مقاومت چندانی در مقابل معترضان نداشته و به دلیل تمایل نداشتن چارچوب هماهنگی به نخست وزیری الکاظمی چندان هم از هرج و مرج های اخیر ناراضی نیستند. کارشناسان میگویند نکته مهم این است که با وجود مواضع و هشدارهایی که گروه های نظیر چارچوب هماهنگی شیعه در خصوص تبعات این اقدام های غیر قانونی داشتند، اما ابراهیم الجابری مدیر دفتر سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، با بیان اینکه تحسن حامیان این جریان همچنان ادامه خواهد داشت گفت تحسن در پارلمان نامحدود است و ملت عراق حرف آخر را میزند. این تحسن تا زمانی که گروه های فاسد از قدرت برکنار شوند همچنان ادامه خواهد داشت. این اظهارات نشان داد جریان صدر مسیر تظاهرات خیابانی را برای مواجهه با اقدامهای رقبای سیاسی خود در پیش گرفتم. اما پس از قدرت نمایی خیابانی گروه عراقی و همچنین اظهار نظرهای مجازی شخصیت‌ها، پیدا کردن راهکاری برای کاستن از اختلافات و پایان دادن به بحران کنونی در دستور کار قرار گرفتم. تنها راهکاری که مورد اجماع اغلب گروه‌های عراقی قرار دارد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان است. ابتدا مقتدی صدر خواستار آن شد. هادی الامری رئیس ائتلاف الفتح هم در بیانیه خواسته مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات را تایید و اعلام کرد ما برگزاری انتخابات زودهنگام را که سید مقتدی صدر درخواست آن را کرد تایید میکنیم. اما باید گفت که چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی در عراق هم در بیانیه رسمی حمایت خود را از برگزاری انتخابات زودهنگام پس از دستیابی به اجماع ملی در مورد آن و ایجاد فضای امن اعلام کرده. فالی الفیاض رئیس سازمان هشت شبی عراق هم گفته برگزاری انتخابات زودهنگام تنها مختص به جریان صدر نیست و باید تمام گروه‌های عراقی بر سر آن اجماع کنند. با این حال در بیانیه چارچوب هماهنگی آمده که انتخابات زودهنگام زمانی مفید خواهد بود که پیش از هر چیزی به نهادهای برآمده از قانون یعنی پارلمان احترام گذاشته شود. در غیر این صورت انتخابات دیگر همچنان بیفایده خواهد بود. رویدادهای غرب آسیا تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند می شود. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. اما آخرین بحث در برنامه رویدادهای غرب آسیا است که نگاهی داریم به صحبت‌های عبدالملک الحوثی دبیر کل جنبش انصار الله یمن که در روز گرامی داشت روز عاشورا صحبت کرده ایشان و نکات را مطرح کرده. کارشناسان معتقدند که 4 نکته مهم در این سخنان دیده می شود. نکته نخست است که دشمن در پی تحریف مفاهیم دین است. در همین راستا سید عبدالملک الحوثی دبیر کل انصار الله یمن تاکید کرده که دشمنان امت در صدد تحریف مفاهیم دینی ما هستند تا با گمراه کردن مسلمانان آنها را از سر راه خود کنار زده و بر آنها مسلط شوند. اما نکته دوم در سخنان عاشورایی عبدالملک الحوثی است که یکی از مهمترین درس‌های عاشورا برای ما مقاومت در مقابل ظلم و ستم است. مقاومت مفهومی است که به خصوص پس از انقلاب اسلامی ایران برجسته شد، اما مقاومت ریشه در قیام عاشورای حسینی دارد. عبدالملک الحوثی هم با اشاره به این آموزه عاشورا تاکید کرد که واقعیت ایجاب می‌کند که در برابر ظلم و بی‌عدالتی موضع امام حسین را اتخاذ کنیم و هیچگاه سرخم نکنیم. اما نکته سوم در سخنان عاشورایی دبیر کل جنبش انصار الله یمن در خصوص عادی‌سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی است. عادی‌سازی به دو شکل علنی و غیر رسمی اکنون در جریان است. عادی‌سازی علنی را به خصوص دو کشور امارات و بحرین از سپتامبر 2020 آغاز کردند و همچنان نیز ادامه می‌دهند. عادی‌سازی غیر رسمی نیز از سوی عربستان سعودی پیگیری می‌شود که مورد تأکید عبدالملک الحوثی نیز قرار گرفت. عربستان اگرچه به صورت علنی روابط دیپلماتیک خود با رژیم اشغالگر صهیونیستی را اعلام نکرد، اما اقدامهایی را انجام می‌دهد که حاکی از حرکت با سرعت تند در مسیر عادی‌سازی روابط است. در همین راستا دبیر کل جنبش انصار الله یمن با اشاره به تلاش‌های عربستان برای عادی‌سازی روابط با صهیونیست‌ها تصریح کرد. انتخاب یکی از چهره‌های سازش با اسرائیلی‌ها به عنوان خطیب در روز عرفه و اجازه دادن به یهودی‌ها برای ورود به مکه و مدینه تجاوزی علیه مقدسات اسلامی به شمار می‌آید. علاوه بر این حریم هوایی عربستان برای اسرائیلی‌ها باز است، در حالی که برای ملت یمن بسته مانده است. اما نکته چهارم و راهبردی در سخنان الحوثین است که هدف نهایی دشمنان سلطه بر امت اسلامی است. سلطه و سیطره بر امت اسلامی موضوعی است که دشمنان غربی و صهیونیستی از دهها قبل آن را به شیوه‌های مختلف پیگیری می‌کنند. مهمترین مانعی که در این مسیر وجود دارد کشورها و گروه‌هایی هستند که بر استقلال تاکید دارند و برای دستیابی به استقلال با دشمن می‌جنگند. بر همین اساس دشمنان تلاش میکنند با تحت فشار قرار دادن این کشورها و گروه ها مانع رسیدن آنها به استقلال شوند. یکی از اهداف جنگ روسای اخیر رژیم صهیونیستی علیه باریک غزه نیست ممانعت از دستیابی به مقاومت فلسطین به استقلال است. عبدالملک الحوثی خاطر نشان کرده زمانی که دشمنان بتوانند امت ما را از استقلال واقعی که آنها را از تبعیت میرهاند دور سازند، آنگاه میتوانند بر امت ما مسلط شوند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظه های پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. التماس دعا داریم از همه شما خوبان و خدا نگهدار.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان همراه، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی، قدم رنده کردی.
سپاسگزارم.
دیر زمانی است که خودت را ندیدم، به گمانم 2-3 ماهی می شود. راستی آخرین بار که تو را دیدم کمی مضطرب بودی. پدرت کسالت داشت، حالشان چطور است؟
همان روزها که مرا دیدی رخت از این جهان بست.
خدایش رحمت کند، خداوند با تو صبر و اجر دهد.
سپاسگزارم، خداوند همه اسیران خاک را رحمت کند.
الهی آمین. دنیا همین است، هر کسی که به این جهان قدم می‌گذارد لابد و ناچار روزی هم باید رخت بربندد.
آری درست میگویی. آمدم که جامعه احرام بخرم برادر.
پس به سلامتی عزم خانه خدا را داری؟
آری اگر قسمت و نصیب من باشد عزم زیارت خانه خدا را دارم.
به گمانم که بار اولت باشد که به حج می روی. نیک به سعادتت. شنیدم که سفری است که هرگز از یادت نمی رود.
به نیابت می روم برادر.
گفتی به نیابت می روی؟
آری به نیابت پدرم می روم. اجل مهلتش نداد که خود به این سفر برود.
خدایش بیامرزد. راستش را بخواهی اگر خدا بخواهد من هم عزم سفر دارم.
چه خوب، پس هم سفریم
انشاءالله تا خداوند چه بخواهد.
خب وقتتان را بیش از این نمیگیرم برادر.
این چه سخنیست برادر، هم کلامی با خودت شیرین است، خواستنیست.
زنده باشید، اما من چند جای دیگر هم باید بروم.
بسیار خوب، از ساعه جامعه احرام برایت فراهم میکنم. دمی درن کن، هم اکنون خدمت میرسم.
خداوند جزای خیرت دهاد.
در اندیشه حبیب چه شده است؟
میگویم ای کاش اجل مهلت میداد و پدرم خود به این سفر میرفت. بسیار دوست داشت که به این سفر برود.
میدانم، به من هم از این شوق گفته بود. اما چه میشود کرد؟ تقدیر پدرت چنین بود. خدایش بیامرزد. راستی در این سفر از دوستانت کسی همسفرت هست یا نه؟
فلحال یک نفر هست، یک بازاریست به نام اسماعیل. دیروز که در حجهش بودم گفت که عزم حج دارد.
پس باید ثروتمند باشد. خوشا به سعادتشان.
بار اولی نیست که به حج می رود.
ای کاش ما هم ثروتمند بودیم مرد، که می توانستیم هر ساله به حج برویم.
از لطف خدا ناامید نباش زن، انشالله روزی من و تو نیز مسافر این سفر خواهیم شد.
چه بگویم، کی قرار است که کاروانتان حرکت کند؟
خدا بخواهد دو روز دیگر.
پس فرصت زیادی نداری، باید بجنبی.
مهیای سفرم بانو، خاطرت آسوده باشد.
میگویم از دعای خیرت محرومم نکنی حبیب. دعا کن که سال دیگر مرا هم بطلبد.
دامن کعبه را خواهم گرفت و دعا خواهم کرد که به مراد دلت برسی و مسافر خانه خدا شوی.
انشاءالله.
در سفرهای گروهی که افراد زیادی حضور دارند، بحث تدارکات و خدمات رفاهی یک امر جدی و ضروری است. امروز گروه خاصی در کاروانها این کار را به عهده دارند. در گذشته این طور نبود و خود کاروانیان هر کس موظف بود که این کارها را انجام دهد. البته گاهی عده‌ای داوطلبانه حاضر می شدند برای ثواب این کارها را به عهده بگیرند، و خصوص سفر حج که مسافران همه زائر خانه خدا بودند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
قبول باشد برادر.
قبول حق باشد.
میگویم خودت باید چند باری شده باشد که به این سفر می آیی، درست است؟
آری، اگر خدا قبول کند این بار پنجم است.
می توانم بپرسم که
لابد می خواهی بدانی که چرا وقتی حج فقط یک بار واجب است، یک بازاری مثل من اکنون در حجره هم نیستم؟
آری همینطور است.
از آنجایی که خودت تا کنون به این سفر نیامده ای، با تو حق میدهم که این پرسش را داشته باش. اما جواب پرسشت را پس از انجام مناسک حج خواهی یافت.
برادر کار مرا سخت نکنی.
اگر حضور در مشعر و منا را تجربه کنی، وقتی در انبوه مسلمانان قرار بگیری دیگر دست خودت نیست که نیایی مسلمان. از لحظه جدایی از حرم دلت میخواهد که هر چه زودتر موسم حج شود و باز بیایی.
عجب، راستی تو آن مرد را میشناسی؟
کدام مرد را میگویی؟
همون که با بغلی از هیمه میآید.
او را میگویی؟ خیر، او را نمیشناسم، اما خداوند جزای خیرش دهد. او از مدینه همراه کاروان شد. از آن زمان هرگاه که میبینم مشغول خدمت است، لحظه آرام و قرار ندارد.
خداوند جزای خیرش دهد، همین طور است که میگویی.
کاروانیان همسفر خود را که از مدینه همراهشان بود نمی شناختند، اما می دیدند که در خدمت به کاروانیان کوشاست و لحظه آرام و قرار ندارد. همه از او راضی بودند و از خستگی ناپذیری او در شگفت.
براستی فردا به مکه میرسیم؟
آری، شک نکن برادر.
خب سبب این توقف چیست؟ همکنون حرکت کنیم.
برادر، به خاطر داشته باش که در میان کاروانیان افراد سال خورده و ضمناً ناخوش احوال و کسانی هم که پیاده هستند حضور دارند.
نگاه کن، باز هم او.
خداوند خیرش دهد، همچنان مشغول خدمت است.
سلام علیکم برادران.
و علیکم السلام.
گویا راه پیمودن برو اثری ندارد.
از کی سخن میگویی برادر؟
آن برادر عرب را میبینی که مشغول روشن کردن آتش است؟
از وقتی که همراه کاروان شده مشغول خدمت به کاروانیان بوده.
چقدر هم صبور بوده است.
وای بر ما، وای بر شما، وای بر کاروانیان. آیا میدانید او کیست؟
مگر چه شده است؟
او نیز مسافری چون دیگر مسافران است، اما خداوند جزای خیرش دهد.
چی میگویید؟ او فرزند رسول خداست. او علی ابن الحسین است.
فرزند رسول خدا؟
آری.
علی ابن الحسین؟
آری.
افراد کاروان وقتی امام سجاد علیه السلام را شناختند، دور ایشان حلقه زدند و از ایشان عذرخواهی کردند. آنها گفتند که ای فرزند رسول خدا، نباید این کار را می کردید. باید خود را به ما معرفی می کردید. این وظیفه ما بود که به شما خدمت می کردیم. خدا کند که در این مدت از جانب ما اساعه ادبی نشده باشد. امام سجاد علیه السلام همواره در سفرها به ویژه سفر حج با کسانی هم سفر می شدند که ایشان را نشناسند. ایشان همان اول از کاروانیان می‌خواستند که جزء خدمتکاران کاروان باشند.